ساعت 19:16 به وقت پراگ، هفته بعد از ظهر، هفته عصر به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم در یک روز یک شنبه برفی در شهر پراگ. به شما سلام میگم و آرزو میکنم که تا این لحظه لحظات آرام و شادمانی رو پشت سر گذاشته باشید. هفتم آذر است و این مجله تحلیلی خبری شامگاهی رادیو فرداست. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید و با رادیو فردا همراهید. در همین ابتدا با خبرها آغاز خواهیم کرد. همکارم امیر پوریا در کنار من در استودیو است تا شما رو در جریان خبرها قرار بده. بعد از اون باز خواهیم گشت و به شما خواهم گفت که چه گزارش‌ها و گفتگوها و مطالبی در ادامه این مجله در انتظار شما خواهد بود. تا آنگاه امیر.
ممنونم از مهرداد قاسم‌فر و سلام به مخاطبان رادیو فردا. شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز یکشنبه 7 آذر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان تأکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود، موضوعی که حکومت ایران آن را سانحه خوانده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان این حادثه در خیابان شریعتی تهران محل دادگاه نظامی تهران راهپیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف در مقابل این دادگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئولان سرنگونی هواپیمای پرواز 752 و سپر انسانی قرار دادن فرزندان خود نام بردند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. رئیس جمهور ایران در اجلاس اکو خواستار آن شد که پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این سازمان قرار گیرد. به گزارش ایسنا ابراهیم رئیسی، ضمن بدون قید و شرط خواندن حمایت جمهوری اسلامی از سازمان همکاری اقتصادی اکو، همچنین از آمادگی ایران برای توسعه برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز و امنیت سایبری خبر داد. سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد آموزش امنیت سایبری در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در مهار حملات سایبری علیه تأسیسات خود ناتوان بوده است. 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو یک شنبه 7 آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار شد و ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، یعنی 10 عضو این سازمان همکاری اقتصادی، حضار این نشست بودند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، طی 24 ساعت گذشته 80 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شد. آمار رسمی وزارت بهداشت البته همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر با انتشار خبرهای مبنی بر شناسایی سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون، وزیر بهداشت ایران گفت ممنوعیت ورود از 6 کشور آفریقایی که سویه جدید در آنها مشاهده شده به طور جدی اعمال می شود. این کشورها عبارتند از آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه‌اش، یعنی بوتسوانا، نامیبیا، سواتینی، زیمبابوه و موزامبیک. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد و 219 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. ممنونم و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم مهرداد قاسم‌فر می‌سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. در ادامه این مجله هفته عصر بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش، از قرارگاه خاتم تا وزارت. دستانداز تازه در مسیر لایحه رتبه بندی معلمان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید بار مالی این لایحه زیاد است. واکنش‌های داخلی و خارجی به مواجهه خونین ماموران امنیتی با معترضان اصفهان. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای، نشریه پولیتیکو از شکاف بزرگ میان مذاکره کنندگان ایرانی و غربی خبر می‌دهد. نگاهی می‌کنیم به ویروس اومیکرون، نمونه جهش یافته‌ای از کرونا که جهان را بار دیگر به وحشت انداخته است. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دارد، با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده در مجلس، به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. درباره این موضوع ساعتی پیش با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، گفتگو کردم و درباره سوابق و گذشته و فعالیت‌های یوسف نوری از او پرسیدم. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را دارد، با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده، به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. برای نگاهی دقیق‌تر به یوسف نوری، وزیر جدید آموزش پرورش، با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه میشیم. آقای مهرابی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به ما درباره آقای نوری بگید، سابقه ایشون به جز سپاه چه مواردی بوده؟
آقای نوری البته در آموزش پرورش هم فعالیت میکرده، اما فعالیتاش بیشتر در حوزه‌های اقتصادی آموزش و پرورش، از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگر مجموعه‌های اقتصادی بوده و در حوزه‌های آموزشی و اجرایی آموزش پرورش کمتر فعالیت کرده. مهمترین شاخصه آقای نوری که باعث رأی آوردن او هم شد، نزدیکی به حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده قدرتمند در مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد هست و این موضوع همینطور رأی مثبت کمیسیون آموزش و مجلس نشون میده که گروهی که در مجلس به عنوان فرهنگیان شناخته میشن موافق آقای نوری بودن و این موضوع باعث رأی آوردن او شده. از جهت دیگری، به هر حال مجلس چون دو گزینه قبلی رو رد کرده بود، بنابر ملاحظاتی باید به آقای نوری رأی میداد و قبل از معرفی او هم یک سری هماهنگی ها بین نمایندگان و دولت انجام شده بود.
یعنی صرفاً برنامه های او به آقای نوری این برتری و مزیت رو نمیداد نسبت به دو نفر قبلی؟
برنامه خاصی نداشت آقای نوری که خیلی متفاوت با برنامه های قبلی باشه و به نوعی فضا هم فضایی نیست که وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای رئیسی خیلی متفاوت باشه. اما تفاوت آقای نوری با دو گزینه قبلی این بود که گزینه اول نزدیک به خود آقای رئیسی، یا به تعبیر برخی از معلمان نزدیک به همسر او بود، آقای باقگلی، و از سوی دیگه آقای فیاضی نزدیک به علیرضا زاکانی، شهردار تهران بود. از جهتی که آموزش پرورش خیلی مهم هست به لحاظ سیاسی و به خصوص در انتخابات مجلس، نمایندگان نگران بودند که اون دو گزینه قبلی برنامه‌هایی برای انتخابات مجلس یا حسب اونها داشته باشن و به همین دلیل بود که از آقای نوری احساس خطر کمتری میکردن. اما برنامه های آقای نوری که در کمیسیون آموزش و مجلس مطرح شده، بیشتر در حوزه های اقتصادی و نیروی انسانی هست و او وعده داده که ساماندهی نیروی انسانی رو ظرف یک سال انجام بده یا لایحه رتبه‌بندی معلمان را پیگیری بکنه، که اتفاقا صحبتی که آقای قالیباف رئیس مجلس داشت نشون میده که این لایحه یا موضوعات دیگر عملا دچار مشکل مالی هست و بعید هست او در این فضا و موضوعات مالی بخواد برنامه جدی برای تغییر در آموزش و پرورش داشته باشه. از سوی دیگه اون سخنانی هم که آقای نوری مطرح کرده درباره سند BC یا همین حضورش با چفیه در مجلس نشون میده که به هر حال بیشتر قصد داره یک فضای سیاسی یا فضای ایدئولوژیک در آموزش پرورش را پیگیری بکنه و به نظر نمیرسه که خیلی چشم‌اندازی برای تغییر و تحول در آموزش پرورش بشه انتظار داشت.
اما موضوع دیگه مطالبات بر زمین مونده معلمان ما، هر روز در طول سال گذشته، دو سال گذشته شاهد تجمع معلمان بودیم برای خواستهاشون از جمله همین لایحه رتبه بندی و مسائل دیگر معیشتی. آیا به نظر میاد که آقای نوری در برنامه‌اش یا در حرفاش چیزی باشه که امید بده به رفع این مسائل در دوران تصدیش؟
وضعیت مطالبات معلمان از دهه 80 در جریان بوده و روز به روز هم به هر حال این شکاف و عدم پرداخت مطالبات بیشتر شده و بجز اینکه دولت به مطالبات توجه نمی‌کنه، در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی با معلمان معترض هم افزایش یافته. برای همین هیچ چشم‌اندازی نه در ساختار بودجه و وضعیت مالی کشور وجود داره که امیدوار باشیم که دولت بودجه جداگانه ای رو برای آموزش پرورش و برای حل مطالبات و مشکلات اختصاص بده، نه اینکه سیاست کلی دولت این هست که بخواد به هر حال این مشکلات رو حل بکنه و اساساً در وهله اولی چشم‌اندازی از مشکلات معلمان نداره دولت. برای همین هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که این مطالبات بخواد پرداخت بشه یا اتفاق جدیدی بیفته.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با رسول بجاقی، فعال در حوزه فعال روزنامه‌نگار ساکن آلمان، اما معذرت می‌خوام، با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما در ادامه همین بحث با رسول بجاقی فعال در حوزه صنفی معلمان ایران هم گفتگویی کردم و از او درباره سخنان محمد باقر قالیباف پرسیدم، رئیس مجلس شورای اسلامی، که امروز در مجلس گفت بار مالی آنچه کمیسیون آموزش برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته بیش از اعتبار پیشبینی شده است و میزان اعتبار لایحه برای تصویب باید کاهش پیدا بکنه. رسول بجاقی دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته. از این لایحه رتبه بندی آغاز بکنیم. معلمان ایران مدت هاست منتظر این مسئله هستند که این لایحه تصویب بشود که به نوعی وضعیت رتبه‌بندی حقوقی اونها سر و سامانی پیدا کنه، اما هر بار یک دستاندازی و یک مانعی برای اون پیش میاد. آخرینش هم همین صحبت های قالیباف هست که میگه بار مالی ایجاد خواهد کرد. این آیا نشانه این است که نباید منتظر بود که پیش از پایان امسال این لایحه تصویب بشه در مجلس؟
ببینید، لایحه رتبه بندی امروزه اسمش شده لایحه رتبه بندی. این یکی از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که 14 سال پیش در دوران احمدی نژاد در مجلس کلن بند به بند تصویب شده. دو تا بندش مربوط به معلمان هست، یک بند مربوط به معلمان شاغل هست که اونها رو قراره به حقوقشون رو برابر و همه کارمندهای دولت رو برابر با نرخ تورم حقوقشون رو افزایش بدن، و یکی هم مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین. در اون قانون رتبه بندی دولت موظف شده که حقوق هیچ مستخدم دولتی کمتر از 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها نباشه. اینا دیدن که نمیتونن این رو اجرا کنن، به بهانه های گوناگون یه به اصطلاح بازی در آوردن به نام این که معلمان باید رتبه بندی بشن و برابر با شایستگی هاشون به اونها حقوق داده بشه. این رتبه بندی رو در 5 طبقه معلمان رو خواستن طبقه بندی کنن. یکی معلمان پایه هست، یکی استاد معلمه، همینطوری اینا میخواستن حقوق اینها رو طبق اینا. بازم دیدن که بازم خیلی سنگینه براشون. اینا به هر شکل این 14 سال معلمان رو در سختی قرار دادن. و حقوق معلم دقیقاً 1/3 حقوق سایر ارگان‌ها و نهادها مثل قوه قضاییه، مثل شرکت نفت، مثل مخابرات، مثل بسیاری از وزارتخانه‌های دیگه هست. امروزه تازه باز هم پس از سر و صداهای بسیار معلمان تجمعات دوباره این رو بردن به مجلس، گفتند 25,000 میلیارد ما اختصاص میدیم، در حالی که این 1/4 اون بودجه مورد نیاز اجرای این قانون هم نیست. یعنی
آقای بودقی، همین رو هم آقای قالیباف خواسته که کاهش پیدا بکنه و گفته که بار مالی بیشتر از 25,000 میلیارد تومان اصلا غیر ممکنه که بشود تصویب کرد.
بله، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ایراداتی که بر لایحه مصوب شده مجلس گرفته که این رو مستقیما برای نمایندگان مجلس فرستاد و این لایحه‌ای که مورد نظر اینهاست به هیچ عنوان، حتی این 25,000 میلیارد اگه دو برابر هم بشه، مورد قبول معلمان نیست. معلمان خواهان اجرای دقیق نظام رتبه بندی یا همون بخشی که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری هست می باشند. همینطور همسانسازی حقوق بازنشستگان هم هست. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری فکر کنم ماده اصل 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باشه، باید حقوق بازنشستگان معادل با افزایش نرخ تورم و معادل با حقوق شاغلین باشه که اینا 1/3 این شرایط رو هم برآورده نکردن. بازنشستگان به شدت در مضیقه مالی هستن و خواهان اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشور.
مثلا آقای بودقی الان این وزیری که امروز به اصطلاح تایید شد بالاخره از طرف مجلس و برنامه‌هایی که اعلام کرد، هیچ اشاره‌ای به این مسئله لایحه رتبه بندی معلمان، وضعیت معیشتی معلمان در برنامه‌اش به نظر نمیاد باشه. آیا شما به عنوان یک فعال صنفی حوزه معلمان فکر می‌کنید که این وزیر جدید خواهد تونست کمکی بکنه به پیشبرد خواسته‌های شما؟
به هیچ عنوان نه این وزیر، بلکه هیچ وزیر دیگری این در شرایط و در این سیستم به هیچ عنوان با این به اصطلاح شرح وظایف، با این امکاناتی که به وزیر وزرای انتخابی میدن، هیچ وقت نمیتونن هیچ برنامه ای رو از طرف خودشون اجرا کنن. فقط اینا میان به عنوان یک مهره شطرنج که دست شطرنج باز اصلی هست حرکتش رو انجام بده. اجرای تفکرات ایدئولوژیک سیستم ولایت فقیه اصل و اساس انتخاب تمام وزرا هست، از جمله وزیر آموزش و پرورش. وزیر آموزش و پرورش در هیچ دوره هیچ اختیاراتی نداشته و نداره، بودجه از قبل تعیین شده و این فقط باید به شکل نمادین اونجا باشه. اگه بتونه تفکرات ایدئولوژیک رو برگزار کنه، ما در 11 آذر تجمع داریم در اعتراض به همه این برنامه‌هایی که برای آموزش و پرورش می‌چینند.
رسول بوداقی بود، فعال در حوزه صنفی معلمان، که از ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. مقاله مقابله خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی در شهر اصفهان تاکنون برخی واکنش‌ها را هم در خارج و هم در داخل ایران در پی داشته. کیان معنوی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
سرکوب مردم اصفهان در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایرانیان در داخل و خارج به همراه داشت، اما واکنش‌ها تا کنون در میان چهره‌های سیاسی و مقام‌های کشورهای دیگر محدود بوده و یا اینکه انتشار گسترده‌ای نداشته است. در این میان ایالات متحده به مقابله خشونتبار نیروهای حکومتی در ایران در روزهای اخیر واکنش نشان داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه با انتشار توییتی نوشت: نگرانی عمیق خود را از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات صلح‌آمیز مردم اصفهان ابراز می‌کند و افزود که مردم ایران حق دارند ناامیدی‌هایشان را بیان کنند و حکومت و دولت خود را پاسخگو بدانند. اعتراضات به سیاست‌های مدیریت آب، که منجر به بیابی و خشک شدن زاینده رود شد، دست کم 17 روز است که در اصفهان جریان دارد، در حالی که ویدیوهای منتشر شده با وجود محدودیت‌های اینترنت آشکارا از خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب اعتراضات اصفهان روایت می‌کنند، با این همه مقامات حکومتی ایران و رسانه‌های تحت کنترل آنها تلاش می‌کنند اعتراضات اصفهان را به اراذل اوباش منتسب کنند. محمد رضا میر حیدری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفت که با کمترین هزینه این عملیات را اداره کردیم، اما گفت متاسفانه تعدادی از همکاران ما مجروح شدند و افزود مردم هم دچار جراحات سطحی شدند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات از بکارگیری گاز اشکاور، شوکر و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و یا پلاستیکی به سوی مردم حکایت داشتند. این رسانه ها همچنین از دستگیری بیش از 200 تن و مجروح و زخمی شدن ده ها تن بنابر گفته مسئولان بیمارستانی خبر دادند. دیدگاه بسیاری از شهروندان ایرانی و ساکنان اصفهان نیز در مورد وقایع و رفتار حکومت در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
تهران میشه خبر از ما نداره، چرا بلند نمیشه بیاد ببینه چه به سر مردم میاره؟
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه؟
خدا شاهد است، خدا شاهد است، خجالت میکشن مردم مستر.
عارف رئیس بنیاد موسوم به امید ایرانیان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پست اینستاگرامی با اشاره به حوادث اخیر در اصفهان نوشت که معتقد است نباید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب پافشاری کنیم. آقای عارف خواهان رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراضات مردم شده است. از منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در مورد این سخنان پرسیدم.
جناب عارف در گفته‌هاش اشاره می‌کند که منتخبان واقعی ملت اگر بر مصدر امور قرار می‌گرفتند ممکن بود این مشکلات پیش نیاد، و ایشون به نوعی دارند میگن که اگر اصلاح طلب‌ها امور رو در دست داشتن ممکن بود شرایط اینجوری نباشد. انگار ایشون فراموش کردند که بسیاری از مشکلات زیست محیطی ایران در دوره اصلاحات و در دورانی که همفکران ایشون امور رو در دست داشتن کلید خورده است. بسیاری از پروژه های سدسازی، انتقال آب و مخصوصا در حوزه زاینده رود، گسترش صنایع آب بر همه این موارد مربوط به دورانی هست که همفکران ایشون در مسند قدرت بوده. بنده فکر میکنم هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به دلیل آن که مدیریت غلطی رو داشتند و شناخت دقیقی از سرزمین نداشتند و بر اساس منافع ملی تصمیم گیری نکردند، این مشکلات به وجود اومده و هر دو طیف در رابطه با وضعیت موجود ایران مقصر هستند. و من فکر میکنم که مسببان اصلی این مسائل باید در دادگاهی مردمی به محاکمه کشیده بشن، نه اینکه جنگ قدرت رو داشته باشیم و ببینیم که اگر یه روزی اصلاح طلب ها امور رو در دست دارن اصولگراها صحبت از آن بکنن که مقصر اصلاح طلب ها هستن و برعکسش. در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده که ناتوان است در مدیریت سرزمین، و مدیریتی که اعمال نمودند مدیریت تخریبی بوده به جای آنکه یک مدیریت پایدار باشد. من فکر میکنم کلیت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با وضع موجود مقصر هست و توان مردم برای تحمل این وضعیت به پایان رسیده و شاهد وضعیتی مثل زاینده رود و حوزه کارون و دز یا بگیم در استان خوزستان، در سایر استان ها هم خواهیم بود در آینده. بسیاری از مناطق ایران با مشکل مواجه هستند.
در میان چهره های سیاسی در خارج از ایران، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصاویری از اعتراض ها در اصفهان در پیامی که روز جمعه در توییتر منتشر کرد، آنچرا که در اصفهان روی داد را نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته این استان دانست. اختلال شدید در اینترنت ایران به نگرانی ها در سرکوب جمهوری اسلامی در اصفهان افزوده است و اکنون اطلاعات دقیقی از تعداد مجروحان کشته شدگان احتمالی و همچنین وضعیت بازداشت شدگان در اعتراضات مدنی مردم اصفهان وجود ندارد.
کیان معنوی گزارش میداد. دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق روز دوشنبه 8 آذر در وین برگزار می شود. همزمان نشریه پولتیکو از شکافی عظیم میان مذاکره کنندگان نوشته است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته اگر ایران از مذاکرات برای توسعه برنامه اتمیش استفاده کند، واشنگتن فشارش را بیشتر خواهد کرد. رضا ولیزاده گزارش می دهد.
روز دوشنبه 8 آذر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق در وین در حالی برگزار می شود که به نوشته رسانه ها از جمله نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN حجم اختلاف ها امیدی برای رسیدن به توافق باقی نمی گذارد. نشریه پولیتیکو روز شنبه در سرمقاله ای از شکاف عظیم میان طرفهای مذاکره نوشت و اینکه احتمالاً برجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد. این نشریه همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را ذکر نکرده آورده است که هدف ایران از شرکت در مذاکرات روز 8 آذر در وین به نمایش گذاشتن قدرت خود و اعلام ناسازگاری است. شبکه خبری CNN هم به مجموعی از رویدادهای هفته‌های گذشته اشاره کرده است که بنا به تحلیل این شبکه امیدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین باقی نمی‌گذارند. CNN از جمله به سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و همچنین حمله هکرهای منتسب به ایران به زیرساخت‌های آمریکا در 2 ماه گذشته اشاره کرده است. سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران برای گفتگو در مورد نظارت و دسترسی آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه مرکز ساخت سانتریفیوژ در کرج بی‌نتیجه ماند. روز 4 آذر بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترکی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% از سوی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در این حوزه سیستم ایجاد کرده بود. با این اوصاف اکنون انگیزه ایران از شرکت در مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
مدل جمهوری اسلامی برای حل مناقشات خودش در 40 سال گذشته نشون میده که 3 اهرم فشار اغلب باعث شده که جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای جدی و ارادمند بشه. یکی اهرم فشار داخلی به معنی فشار مردم برای تغییر، به معنی فروپاشی سیاسی در داخل. یکی موضوع فروپاشی اقتصادی، مسئله تحریم ها و فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، و یکی هم موضوع فشار نظامی. در خصوص دومی، قبل از روی کار آمدن آقای بایدن اهرم فشار بسیار بالا بود و تهران این نیاز رو میدید. در حال حاضر تهران این نیاز رو نمیبینه، پس به دنبال این هست که بتونه برای فروش نفت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به چین این مذاکرات رو ادامه بده که از این طریق عملا امکان فروش نفت به چین و در عین حال خریدن امتیازهای بیشتر به وجود بیاد. این مذاکرات در این چارچوب میشه تعریفشون کرد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه 6 آذر به شبکه BBC گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و متحدان آن نیز فشار بر تهران را تشدید خواهند کرد. آمریکا در مذاکرات وین به طور مستقیم حضور ندارد، اما نمایندگان آمریکا همزمان روز دوشنبه 8 آذر در وین حضور خواهند داشت. واشنگتن تاکنون تلاش کرده تا احیای برجام از طریق دیپلماسی پیش برود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، باید در انتظار چه تصمیمی از سوی ایالات متحده بود؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
نکته طنزآمیز این داستان این هست که دولت آقای بایدن که منتقد جدی فشارهای حداکثری بود، در حال حاضر از تحریم‌های بیشتر و فشارهای اقتصادی بیشتر بر تهران به علت بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن میگه. من فکر میکنم که این واقع‌گرایی خیلی دیر به گوش واشنگتن رسیده، ولی به احتمال خیلی زیاد با چینشی که در عمل مذاکره کنندگان دارن و انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، به این خواهند رسید که مجبورن فشارها رو بیشتر بکنند.
مذاکرات احیای برجام در وین روز دوشنبه 8 آذر تنها یک روز پس از سالگرد ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، برگزار می شود. این ترور بارها در رسانه‌ها به اسرائیل نسبت داده شده است. اسرائیل بارها گفته است توافق هسته ایران و غرب برای بازداشتن این کشور از رسیدن به بمب هسته‌ای و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای کافی نیست و اجازه نخواهد داد این توافق بار دیگر احیا شود. عربستان و دیگر متحدان عرب منطقه‌ایش هم تقریبا موضع مشابهی دارند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. پس از اعلام شناسایی سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در چند کشور اروپایی، گزارش‌ها اکنون حاکی است که این سویه تازه به کشورهای دیگر هم سرایت کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
چند روز پیش شناسایی یک گونه جهش یافته جدید از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی منتشر شد که هم سرایت پذیری بالایی دارد و هم ممکن است کل شیبه های تشخیص و درمان و واکسن را دور بزند. سازمان بهداشت جهانی این سویه جدید ویروس کرونا را اومیکرون نامیده و در بیانیه ای اعلام کرده است سرایت پذیری، گسترش و کشنده تر بودن این ویروس همچنین عمل کردن واکسن ها در برابر این سویه جای بسیار نگرانی دارد. دکتر مهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی، در این باره در گفتگو با رادیو فردا گفت:
چیزی که نسبت به این گونه ما رو نگران میکنه این هستش که مجموعه جهش‌هایی رو داره. میدونیم این جهش‌ها هم مسئولیت فرار از سیستم ایمنی رو میتونن داشته باشن، هم افزایش سرایت پذیری رو، به خاطر اینکه جهش‌هایی رو داره که ما هم در گونه‌های دیگه ویروس که خب برای ما ایجاد مشکل کردن واریانت‌هایی مثل دلتا جهش‌های مشترکی با اون داره، اما مستقل از اون هم مجموعه جهش‌هایی رو داره که ما تا به حال در گونه‌های قبلی ندیدیم. برای همین خواص بیولوژیکیش رو شاید کامل نمیدونیم، برای همین یک سری نادانسته های رو برای ما داره و نیاز هستش که فوراً روش تحقیق بیشتر بشه.
در پی تایید یک مورد سویه جدید کرونا در بلژیک، کمیسیون اروپا گفته است کشورهای اتحادیه اروپا باید ممنوعیت اضطراری پرواز را از کشورهایی که سویه جدید ویروس کرونا در آنها مشاهده شده اعمال کنند. پس از انتشار اطلاعیه این سازمان، مقامات اتحادیه اروپا نیز جلسه اضطراری تشکیل داده و تعلیق سفرها از مبدأ 7 کشور آفریقایی را به 27 کشور عضو این اتحادیه توصیه کردند. از طرفی علاوه بر کشورهایی مثل آلمان، اتریش، ایتالیا و بریتانیا، حتی جبل الطارق که کل جمعیت آن واکسینه شدند هم بعضی از محدودیت‌های کرونایی را برگردانده. بزرگترین نشانه آن هم بستن بازارهای خرید خیابانی در نزدیکی سال نو و لغو جشن‌های کریسمس و آتش‌بازی در برخی از کشورهای اروپا است. همچنین توصیه دولت‌ها به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. همچنین اسرائیل با افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید ویروس کرونا، مرزهایش را به مدت 2 هفته به روی مسافران خارجی می‌بندد. اریک مامر، سخنگوی کمیسیون اروپا، در پیامی توییتری نوشت: کشورهای عضو توافق کردند که به سرعت محدودیت‌هایی را برای همه مسافرها از مبدأ 7 کشور بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، موزامبیک، نامبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به مقصد اتحادیه اروپا اعلام کنند. او همچنین گفت که اجرای تدابیری مانند انجام تست‌های کووید، قرنطینه و ردیابی تماس‌های مسافران از سوی کشورهای عضو بسیار مهم است. ساجد جاوید، وزیر بهداشت بریتانیا، می‌گوید 2 مورد شناسایی شده اومیکرون در این کشور با سفر به جنوب آفریقا مرتبط هستند. دکتر مهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی، در رابطه با قرنطینه کردن شهرها در تقابل با این ویروس می‌گوید:
چیزی که ما اگر یاد گرفته باشیم از درسی که گرفته باشیم از این پاندمی همین هستش که وقتی که با یک گونه جدید روبرو میشیم، یک اقدام فوری برای مهارش و یک اقدام عملگرایانه برای کنترلش، خب اگر زود انجام بشه خیلی میتونه موثر باشه که تخش بیشتر رو به این گونه نده. حتما باید پروتکل های لازم برای کنترل ورود و خروج در مخصوصا کشورهایی که این رصد این گونه انجام شده رخ بده، ولی نه به این معنا که بخوایم خسارتی به اون کشورها بزنیم، چون به هر حال باید تشویق هم بشه. پیدا کردن گونه های جدید ویروسی خودش یک دستاورد بسیار مهم علمی هست. هست، چون ویروس که در واقع قومیت و ملیت نمیشناسه و هر کشور دیگه هم که ممکن است گونه جدیدی از ویروس رو پیدا کنه، ممکن است بعد از واکنشی که کشورها الان دارن به مخصوصا کشورهای در جنوب آفریقا میگیرن، ممکن است نخوان انقدر آزادی اطلاعات رو و نشر اطلاعات رو داشته باشن.
به گزارش دیلی میل، با تایید وزیر بهداشت بلژیک در یک کنفرانس رسانه‌ای، این کشور اولین مورد ابتلا به اومیکرون را شناسایی کرده. یک زن واکسن نزده بلژیکی مبتلا به اومیکرون هرگز به آفریقای جنوبی یا کشورهای مشکوک نرفته است. او پس از سفر به ترکیه و مصر به کشورش بازگشته. به همین دلیل کارشناسان معتقدند اومیکرون مدتی است در جهان چرخیده و فقط به تازگی رسانه‌ای شده است.
سویه جدید ویروس کرونا که باعث نگرانی جهانی شده و موجی از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های سفر رو در پی داشته و حتی بر بازارهای مالی هم در جهان اثر گذاشته. این موضوع گزارش نسرین افشار بود. به این ترتیب می‌رسیم به 19:35 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. البته در ادامه برنامه صدای دیگر رو میتونید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاسگزارم که با من تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از فحاشی و تحقیر گرفته تا تعقیب و آزار، شبکه‌های اجتماعی جهانی مجازی است که در آن هم هیچ حلقه امنی برای زنان وجود ندارد. خشونت علیه زنان آنجا نیز جریان دارد. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا دیگر خشونت آنلاین علیه زنان به یکی از رایج‌ترین انواع خشونتی تبدیل شده که زنان تجربه می‌کنند. نتیجه تحقیق دانشگاه مریلند آمریکا نشان داده که کاربران زن به طور متوسط 25 برابر بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌هایی با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت‌های کلامی مواجهند. بنابراین تحقیق دست کم 87% کاربران زن با کامنت‌های جنسیت زده مواجه شده‌اند و 81% دست کم یک بار کامنت های حاوی فحش و تهدید جنسی دریافت کردند. بیشتر قربانیان هم زنان بین 18 تا 30 سالند. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا به بهانه 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان در مورد خشونت آنلاین علیه زنان گفتگو کنیم. سود، شبکه‌های اجتماعی پر است از تحقیر و توهین و حمله‌های گروهی علیه افراد. با این همه آیا میتونیم خشونتی که در مورد زنان اعمال میشه رو به عنوان خشونتی ویژه زنان ببینیم؟ در هر حال شیوه طرح و انتقال این خشونت با انواع سنتی خشونت علیه زنان تفاوت‌هایی هم داره.
خشونت علیه زنان در واقع خشونت هایی که بر زنان به واسطه جنسیتشون روا داشته میشه و روزهایی مثل 25 نوامبر درسته که ما روز جهانی منع هر گونه خشونت علیه زنان نامگذاری شده، ولی توجهمون به خشونت های جنسیت محوره که باز هم باید یادآوری کنیم که متاسفانه همچنان زنان قشر اجتماعی هستن که به واسطه جنسیتشون که زنه بیشتر مورد خشونت واقع میشن. با گذشت زمان، با پیشرفت تکنولوژی و اصلا باز شدن فضاهای عمومی بیشتر و حتی فضاهای خصوصی دیگری مثل پیغامهای خصوصی و غیره، این خشونت از شکلی که حالا شما به اسم سنتی ازش نام بردین به این فضاها هم راه پیدا کرده و حتی شکل‌های مختلفی هم میگیره به خودش، شکل‌های خشن‌تری هم به خودش میگیره. برای مثال زنان و سایر جنسیت‌ها در معرض خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرن، براشون تصاویری فرستاده میشه که درخواست نکرده بودن، یا اینکه به صورت جمعی بهشون حمله میشه به واسطه چهره‌شون، به واسطه اسمشون، به واسطه کارهایی که می‌کنن بهشون خشونت میشه. اما اصل داستان اینه که جنسیت اون افراد زنه یا جنسیتی خارج از نرم پذیرفته اجتماع بخوایم اینطوری بگیم. به ندرت پیش میاد که مردی مورد خشونت واقع بشه به خاطر حرفی که میزنه، ولی بهانه این خشونت چهرش باشه، رفتارهایی باشه یا گفتاری باشه که در فضای عمومی داره، چه فضای عمومی فیزیکی چه فضای عمومی مجازی.
سوده، کاش برامون چند مثال بزنی از خشونت آزار زنان در فضای مجازی. آیا واقعا میشه آزار و خشونت واقعی و مجازی رو برابر بدونیم؟ آیا خشونت جنسی هم در فضای مجازی رواج داره؟
ببین، همونطور که توی متن جامعه و توی خیابون‌ها و اماکن عمومی ما می‌بینیم که متلک پرانی در جریانه، یا اینکه تعرض‌های جنسی مثلا از نوع دستمالی در جریانه، متاسفانه در فضای مجازی هم همین اتفاق می‌افته. در واقع زنی یا فردی به واسطه چهرهش میتونه تحقیر بشه که تو چاقی یا زیادی لاغری یا زشتی یا نمیدونم موهات چرا این شکلیه، یا اینکه تو برو به قیافت برس. خیلی زیاد بر مبنای چهره ممکنه که افراد مورد خشونت واقع بشن، ولی دلیل اصلی یک بار دیگه تکرار میکنم، شاید حضور اون افراد در اون فضای عمومی مجازیه، شاید حرفیه که زدن، شاید موضع سیاسی اجتماعیه که دارن، یا حتی روشی که دارن زندگی میکنن. این هم در واقع همون گرته برداری از استانداردهای زیبایی یا استانداردهایی که در جامعه مرد سالار برقراره، برای اینکه زنان رو و جنسیت‌هایی که فرودست نگه داشته میشن رو به هر وسیله‌ای تحقیر بکنن، و در واقع اون استانداردها رو فرهنگ تجاوز و فرهنگ مرد سالاره که میسازه و بر اساس همون استانداردها هم تحقیر میکنه، خشونت میکنه و غیره. کافیه که شما یک مدل موی داشته باشید که لزوماً مدل موی به اصطلاح عادی در فضای محل زندگی یا فضای دوستان یا به هر حال فضایی که یک فرد داره توش زندگی میکنه مدل موی عادی تلقی نشه. این میتونه موجب بشه که هر کسی بیاد به خودش اجازه بده که در مورد مدل موی شما نظر بده، که اتفاقا شما اگر که یک زن باشید، یک جنسیت فرودست نگه داشته شده باشید، این تبدیل میشه به فحاشی و در واقع ورود به عرصه‌های دیگه زندگی، فحاشی که خیلی سریع فحاشی جنسی میشن، خشونت جنسیتی رو از نوع خشونت جنسی میکنن.
ولی سود در روابط انسانی واقعی و اونچه که در فضای مجازی میگذره تفاوت زیادی وجود داره. چه عاملی باعث میشه که خشونت علیه زنان در فضای مجازی هم بازسازی بشه؟ چطور اونجا زنها هم فرودست انگاشته میشن؟
وقتی که ما از فضای مجازی صحبت میکنیم، از یک فضایی با قوانین مشخص و مثلا مرزهای مشخص صحبت نمیکنیم. شبکه‌های اجتماعی به خصوص برای هر کسی متفاوته، حالا درسته به واسطه الگوریتم‌های اون شبکه اجتماعی، اما همینطور به واسطه روابطی که یک فرد اونجا به عنوان یک کاربر با کاربرهای دیگه که پشتشون یک فرد نشسته برقرار میکنه. اینکه شما میبینید که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که حتما سلبریتی‌ها یا افرادی که کسب و کاری مثلا در اینستاگرام دارن بالای صفحه‌شون بنویسن که این صفحه و فعالیت‌هاش تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران است، نشون میده که چطور اون قوانین و چه بسا که اون فرهنگ میخواد به زور این فضای مجازی که راهی برای ابراز عقیده، جایی برای خود بودن رو هم در قوانین خودش، در چنگال قوانین خودش نگه داره و اجازه نده که کسی خارج از اون استانداردها و نرمها حرکت بکنه یا رفتار بکنه. لازم نیستش که شما حتما یک فرد شناخته شده باشید و مورد خشونت قرار بگیرید. کافیه که شما یک عکسی اونجا داشته باشید با هر حسابی، با هر اسمی، که اون موجب بشه که درها به سوی خشونتی که در جامعه روا داشته میشه و عادی سازی میشه باز بشه. به همین دلیله که خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا عکس العمل جامعه کاربران ایرانی به فلان فوتبالیست یا به نامزد فلان فوتبالیست چنان در رسانه ها در صدر اخبار قرار میگیره که توجه همه جلب میشه به موضوع خشونت در فضای مجازی. اما این خشونت هر روز در جریانه. ما عملا میبینیم که خیلی از زنان، خیلی از جنسیت های دیگر تصمیم میگیرن که اصلا به صورت ناشناس توی فضای مجازی باشن یا اصلا در فضای مجازی نباشن تا مورد این خشونت ها قرار نگیرن، و این در واقع نشون میده که چطور خودشون رو مجبور هستن یا به انتخاب خودشون از شرکت در یک گفتگوی باز، از حضور در یک مکان عمومی که اینجا اسمش اون شبکه اجتماعی، محروم میکنن.
با این شرایط وضعیت فعالان حقوق زنان و برابری خواه در شبکه‌های اجتماعی چطوره؟
فعالان برابری خواه در ایران، از اونجا که ما با یک حکومت کاملا مرد سالار و تمامیت خواه روبرو هستیم، دائم تحت فشار هستن، دائم حساب‌هاشون کنترل میشه. اولین اتفاقی که میفته وقتی که به خونه این فعالان حمله میکنن، در واقع گرفتن موبایل ها و کامپیوترهایی که توی اون خونه هست، به این دلیل که تماس با فضای مجازی رو فراهم میکنه این ابزار. فشارها اونقدر زیاده که گاهی پیش اومده که فعالان مجبور میشن که حساب خودشون رو ببندن و اصلا در عرصه شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی به صورت علنی فعالیت نکنن، با اسم خودشون فعالیت نکنن، چه بسا که حتی حساب‌های شخصیشون رو هم مجبور میشن که ببندن یا محدود کنن، به شدت محدود کنن، به این دلیل که مبادا روزی دست در واقع بازجوها و دست اون سیستم قضایی به عکس‌های خصوصیشون، اطلاعات خصوصیشون برسه و از اون تبدیل بشه در واقع به یک فشار، یک ابزار فشار در بازجویی‌ها و غیره. اما با این وجود ما ببینیم که همچنان فعالان برابری خواه چه داخل ایران چه خارج ایران دست از پا نمی‌شینن و همچنان دارن ادامه میدن به فعالیت‌هاشون در فضای مجازی. شاید زبان‌های متفاوتی رو انتخاب می‌کنن، شاید تصاویر متفاوتی رو انتخاب می‌کنن که کمتر حساسیت جمهوری اسلامی رو بر بیانگیزن و خب به هر حال از فرصت‌هایی هم که پیش میاد، فرصت‌های پیش از انتخابات و غیره، به نحو احسن استفاده می‌کنن. اما این واقعیت وجود داره که در فضای مجازی فعالانی که داخل ایران هستن از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار هستند، اونهایی که خارج از ایران هستند کمتر از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار هستند، اما هر دوی این گروه افراد مواجه هستند با یک ارتش بزرگ ضد برابری خواهی که نه لزوما به خاطر اینکه با برابری خواهی مشکل دارن با اونها مبارزه میکنن، اونها رو مورد خشونت قرار میدن، بلکه به این دلیل که برابری خواهی رو نفهمیدن، تلاش فمینیست ها رو نفهمیدن، اونها رو مورد خشونت قرار میدن، طبیعتا با حمایت گفتمان جمهوری اسلامی و فرصت‌هایی که در اختیار اونها قرار میده.
با سپاس از سودر راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. خوشحال.